نام خداوند بخشاینده مهربان، در 27مین روز از پاییز زیبا همراه شما شهروندان و شنوندگان نازنین هستیم و خواهش میکنیم از شما که تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها در رادیو تهران همراهی بفرمایید. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران حجت الاسلام ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. روایتی از وجود نازنین امام جواد معروف است که من این روایت رو با دو سه روایت دیگر و آیات قرآن توضیح میدم. قال الجواد علیه السلام: المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال. مؤمن به سه خصلت نیازمند است: توفیق من الله و قبول ممن یمسه و واعظ من نفسه، که جا به جا هم ذکر شده تو بعضی از نقلها. چرا وجود نازنین امام جواد علیه السلام موفقیت یک انسان تراز رو؟ ما برای ظهور انسان تراز میخوایم. نظام اسلامی در جهت تربیت انسان ترازه. گام دومی که حضرت آقا تعریف کردن برای تربیت انسان ترازه. امام جواد در همین حدیث کوتاه مشخصات یک انسان تراز رو معین میکنن. اولین شاخصه یک انسان تراز اینی که از ناحیه حضرت حق تعالی صاحب توفیقه. حالا سوال اینجا مطرح میشه: خدا به چه کسی توفیق میدهد؟ اینو هم آیه جواب داده، هم روایات جواب داده. آیه میفرماید: الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی توفیق انسانها به اندازه مجاهدتشونه. مجاهدت انسانها به اونها لیاقت میده، لیاقت بستر توفیق رو ایجاد میکنه. بابای نازنین امام رضا، امام کاظم علیه السلام و خود امام جواد و خود امام رضا این تعبیر رو دارن: من سأل الله التوفیق و لم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. هر کی از خدا یه توفیقی رو بخواد ولی اهل مجاهدت نباشه، خودشو مسخره کرده. یعنی این آیه قرآن و این روایت از وجود نازنین معصومین و این کلام امام جواد می‌فرماید منشأ توفیق مجاهدته. مجاهدت لیاقت درست بود. و کسی از مجاهدت ما و لیاقت ما به اندازه خدا خبر نداره. لذا می‌فرماید الله اعلم و حیث یجعل رسالته. و جالبیش اینه، تو این لیاقت آدم ها سنم ملاک نیست. خدا از مجاهدت امام جواد خبر دارد که مجاهدت امام جواد 7 ساله و 9 ساله به عبارتی از عموی امام رضای 80-90 ساله علی ابن جعفر بیشتره. لذا توفیق امامت امت رو به امام جواد میدهد، به علی ابن جعفر نمیداد. خیلی سوالا رو جواب میده. چرا خدا توفیق سردار دلها رو به حاج قاسم داد؟ چرا خدای توفیقا رو به اینا داد؟ چون خدا از میزان مجاهدت و از میزان لیاقت اینها خبرداشی توفیق رو بهشون داد. پس هر کس از خدا توفیق میخواهد برای موفقیتش، شرطش مجاهدت. حالا مجاهدت تو کسب معرفت، مجاهدت توی عمل صالح، مجاهدت تو خدمت رسانی، مجاهدت توی دفاع، مجاهدت توی نصرت، همه امور تو مجاهدت. پس میشه مجاهدت رمز توفیق الهی است که امام جواد میفرماید اولین شاخصه انسان تراز توفیق الهیه. یعنی تا کسی از ناحیه خدا توفیق الهی نداشته باشه، هیچ موفقیتی نداره. حاج آقا این غربیا و کافر ملحدام که خیلی توفیق امور دنیوی دارن، خب اینا شأنشون بنظرم امور دنیویه دیگه، برای دنیاشون دارن تلاش میکنن. خدا میفهمد من کان یورید هر صد دنیا نوتهی منها، تو سوره شورای 20. هر کی مجاهدتش دنیایی باشه یه چیزی از دنیا بهشون میدیم. من کان یورید هر سال آخره نزد لهو فی حرسه، ولی کسی که مجاهدتش آخرتی باشه خیلی بهش میدیم. پس شاخصه اول انسان تراز اینه که توفیق الهی داشته باشه. توفیق الهی هم شرطش مجاهدت، تنبلی نکنه، کوتاهی نکنه، تو هر زمینه، تو جایگاه پدری، مادری، فرزندی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اگر تنبلی نکنه خدا بهش توفیق میده. شاخصه اول. شاخصه دوم و واعظ من نفسه. واعظ من نفسه رو میبریم سراغ این آیه قرآن، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. خدا قبل از اینکه یک قیامت بیرون بگذاره یک قیامت تو درون ما گذاشته. اگر انسان ها تو قیامت درون دائما خودشون رو محاکمه کنن، هیچ وقت از خودشون رضایت کامل ندارن. تمام بدبختی های آدم ها اینه که از خودشون راضی میشن. آدمایی که از خودشون راضی نشن باز دنبال مجاهدتن. باز برگشتیم سراغ مجاهدت. اونایی که از خودشون راضی هن توقف میکنن. هر کی از خودش رضایت کامل نداره دنبال مجاهدته، اینقدر مجاهدت میکنه تا خدا ازش راضی بشه. چه رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از کیا راضیه؟ یا ایتها النفس المطمئن، از مجاهدان، از مجاهدان فی سبیل الله خدا راضیه. پس ببینید شاخصه دوم انسان تراز برمیگرده به فطرت و وجدان درونی که دائما منو محاکمن کنه، هیچ وقت از خود راضی نباشه. نه از خودم ناامید بشم، نه از خودم راضی بشم، چون هر دوش عامل توقف. هر کی از خودش راضی کامل باشه توقف میکنه، هر کی از خودش هم ناامید باشه توقف میکنه. ولی کسی که ناامید نباشه، رضایت کاملم نباشه، دائما تلاش میکنه که رشد کنه. ناامید نباشید از خودتون، نه از شرایط مملکت ناامید بشید نه از خودتون، هیچ وقت هم رضایت کامل نداشته باشید. پس شاخصه دوم آدم تراز هم مجاهدته، ولی اینجا ریشش اینه که از خودت راضی نباش، از خودت ناامید هم نباش، دائما در محکمه وجدان درونی و قیامت درونی خودتو محاکمه کن. سه، و قبول ممن ینسهو. شاخصه سوم انسان تراز چیه؟ هدایت پذیریه. خب هدایت پذیری چیه؟ باز میریم سراغ این آیات، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یک هدایت بی ریب. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن و اهل بیت منشأ هدایت، منبع هدایت. انسان تراز دائما دنبال هدایت الهیه، یعنی ولایت پذیره. و چون ولی اهل مجاهدته، اینم تو هدایت و پیروی از ولایت مجاهدت میکنه. یعنی ما خواستم ستاییشو برگردونم به مجاهدت. امام جواد میخوان بگن تو کسب توفیق الهی مجاهدت میکنه، تو مبارزه با خودش مجاهدت میکنه، میشه جهاد اکبر. تو پیروی از ولایت هم چکار میکنه؟ مجاهدت میکنه، میشه ولایت پذیری. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به آبروی امام جواد به همه ما توفیق انسان تراز شدن. وقتی ما انسان تراز بشیم، خانواده هم تراز میشن، جامعه و دولتمون هم تراز میشه، تمدنمون هم میتونیم برای دنیا یک تمدن تراز بسازیم، و اون موقع انشاءالله انقلاب ما میشود مقدمه ظهور آقامون امام زمان ارواح له الفدا ان شاء الله. امیدواریم خداوند این توفیق رو به هممون بده.
شبکه رادیویی تهران.
شبکه رادیویی تهران هستید، بشنوید راز هزاره ها رو.
ما نیز روزگار لحظه سال قرنی هزاره از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. اکنون یکی از روزهای سال 333 پیش از میلاد است، ماه اکتبر. دو سپاه ایران و مقدونیه در برابر هم ایستادند. امپراتور ایران داریوش سوم هخامنشی خود شخصاً فرماندهی نیروهای ایرانی را بر عهده دارد. اسکندر مقدونی هم در رأس سپاه دشمن است. مکان رویارویی دو سپاه، ایسوس، یکی از شهرهای کلیکیه در کرانه خلیج اسکندرون در ترکیه امروزی است. از همین رو این رویارویی به نبرد ایسوس شهرت یافته است. از هیچ یک از مورخان کلاسیک انتظار نمی رود توانسته باشد آرایش دو نیروی متخاصم را نزدیک به واقعیت گزارش کرده باشد. البته چنین انتظاری بیهوده و غیر منطقی است. چگونه می توان از مورخی که چند سده پس از جنگ آن را گزارش می کند خواست که این نخستین جنگ بزرگ و تعیین کننده اروپا با آسیا را در دشتی کوچک و منزوی که در دهانه گذرگاهی صعب العبور قرار دارد به درستی گزارش کند؟ تنها چیزی که قطعی است تنگی میدان نبرد برای انبوه سپاهیان ایرانی است. از لابلای نوشته‌های پراکنده همچون نوشته‌های آریان، کورتیوس و دیودوروس سیسیلی به این واقعیت می‌رسیم که در هر دو صف جبهه جنگ بازار دلاوری و جانفشانی بسیار گرم بوده است. دیودوروس می‌نویسد با بانگ جنگ مقدونیایی‌ها بیدرنگ پارسی‌ها چنان نعره‌ای کشیدند که کوه‌ها به لرزه افتادند. این نعره انعکاس صدایی بود که از 500,000 حلقوم برمی آمد. در یک نگاه اسکندر و داریوش سوم هر دو دلیرانه می جنگیدند. از هر دو سو مردان زیادی به خاک افتادند. چند تن از بلند پایگان ایران نیز کشته شدند. در صف دشمن هم موقعیت بهتر نبود. آریان گزارش کرده است که بطلمیوس پسر یکی از فرماندهان مقدونیایی پس از دلاوری‌های بسیار که از خود نشان داد، همراه 120 نامدار دیگر سپاه اسکندر کشته شد. اسب‌های گردونه داریوش سوم هم از سوزش زخم‌هایی که برداشته بودند رم کردند و گردونه را چنان به تلاطم انداختند که داریوش بر زمین افتاد. گردونه دیگری برای او آوردند. امپراتور ایران به هنگام سوار شدن بر گردونه به سبب ازدحام و پریشانی زیادی که بر صحنه حاکم بود به هراس افتاد و هراس او به همراهان و سپاهیان سرایت کرد که در اثر آن عده‌ای گریختند، آنچنان که جان عده‌ای در زیر دست و پا به خطر افتاد. با وجود فرار سواران، نیروی پیاده هم که در میدان مانده بود برای مدتی دیگر ناگزیر از جنگ شد و در نتیجه میدان جنگ از جسد کشتگان انباشته شد. گزارشی نیز از کورتیوس مورخ عهد باستان حاکی است که داریوش سوم خود با اسب و لباس مبدل میدان را ترک کرده است. ما برای اثبات درستی یا نادرستی چنین گزارش‌هایی سند و مدرک محکمی در دست نداریم. از سوی تفاوت مورخان کلاسیک هم تنها در جزئیات است. مهم این است که به همین سادگی دروازه اصلی آسیا بر روی اسکندر و اروپاییان گشوده شد. در اینجا برای شکست نیروهای ایران، جز عواملی که در برنامه‌های گذشته یاد کردیم، دلیلی جز تنگی میدان جنگ برای سپاه پردم و دستگاه ایران نمیتوان یافت. این هم مهم نیست که به عادت مورخان به شرح دقیق آرایش جنگی بپردازیم. تنها میدانیم که بر اساس چند گزارش در نبرد ایسوس، مادر، همسر، دو دختر و پسر خردسال داریوش سوم اسیر شدند. میتوان به همه گزارش هایی هم که دیودروس سیسیلی از صحنه پس از نبرد و شکست ایرانیان میدهد اعتماد نکرد، اما نمیتوان این گزارش را خالی از رگه هایی از واقعیت دانست، آنجا که گفته است: زنان دربار هخامنشی با دستهای لرزان خود زیورالاتشان را می کندند و با سیمایی پریشان به هر سوی می دویدند و از دوستان خود که وضعی بهتر نداشتند یاری می خواستند. سربازان اسکندر که بیش از 1000 کیلومتر از خانه و کاشانه خود دور افتاده بودند با نزدیکان شاه به جسارت رفتار می کردند. حال و روز مادر امپراتور ایران، همسرش، دخترانش و پسر 6 ساله اش نیز رقت انگیز بود. سر آمدن دوره شکوه و ناز پروردگی و آسایش رقت بار بود. اینان از زنده یا مرده بودن داریوش سوم بیخبر بودند و با تماشای رفتار خشن مقدونیایی ها با اسیران گمان می کردند که آسیا اسیر شده است. اسکندر پس از اندکی تعقیب، چون به گرد داریوش سوم نرسید، به بارگاه او بازگشت. گرمابه و دستگاه شاهانه برای پذیرایی آماده بود. میزها را چیده بودند و چراغهای مشعلهای همیشگی بی توجه به روزهای بسیار تاریکی که در انتظار داریوش بودند می درخشیدند. اسکندر آهنگ آن را داشت که با زندگی داریوشانه تماس پیدا کند و آن را با همان خدمتکاران داریوش بچشد، اما در اردوی اسکندر کسی نبود که با شکوه شاهانه و رفتارهای دربار هخامنشی آشنا باشد. اسکندر نیمه شب هنگامی که ناامید از تعقیب امپراتور ایران به سراپرده درآمد، به قول پلوتارک گفت که باید برود و در گرمابه داریوش غبار جنگ از تن بزداید. هنگامی که گرمابه سلطنتی با همه عطر و بخورهایش را تجربه کرد و سپس با شکوه سراپرده و اسباب نفیس خیمه ها از نزدیک آشنا شد و مزه غذاهایی را که خدمتکاران ورزیده دربار هخامنشی تدارک دیده بودند چشید، رو به دوستان و سرداران حاضر بر سر میز شام گفت: این است معنی امپراتور بودن. پلوتارک می نویسد در همین هنگام صدای شیون همسران امپراتور ایران و دیگر زنان درباری بلند شد. اینان ردای داریوش سوم را در دست خواجه سرایی دیده بودند که از جلو خیمه آنها می گذشت. امپراتور ایران پیش از فرار برای اینکه شناخته نشود ردای خود را کنده و به گوشه ای انداخته بود. اینک زنان دربار هخامنشی با دیدن آن گمان برده بودند که داریوش سوم کشته شده است. به گزارش پلوتارک، اسکندر با شنیدن صدای شیون و آگاهی از جریان خواسته بود که میترین فرمانده دژ سارد را که پس از نبرد گرانیکوس و تسلیم دژ اینک در حضور او بود، نزد بانوان بفرستد و به آنها اطمینان دهد که امپراتور ایران زنده است. اما از بیم آن که اندوه آنها با دیدن مردی خائن بیشتر شود، از این کار صرف نظر کرد و خبر سلامت و زنده بودن داریوش سوم را به وسیله یکی از بلند پایگان خود به اطلاع آنان رسانید. گمان نمی رود که داریوش در روزهای نخست پس از شکست بیش از 4000 تن در پیرامون خود داشته باشد. خبر شکست داریوش در یونان کمی پرهیجان بود. آگیس شاه اسپارت کوشید به نفع داریوش وارد عمل شود، اما یونان تصمیم گرفت که در پیوند با این رویداد عکس العملی از خود نشان ندهد. در حالی که داریوش خود را با شتاب به این سوی فرات رساند، اسکندر بدون برخورد با مانعی جدی سرزمین‌های آن سوی فرات را به تصرف خود درآورد. گشودن فنیقیه و مصر کار دشواری نبود. این دو سرزمین پیش از آمدن اسکندر نیز از سروری دربار ایران بر خود ناراضی بودند. داریوش سوم بران بود که با مذاکره اسکندر را وادار به بازگشت کند. اسارت خانواده او هم بهانه بسیار خوبی برای گشودن باب گفتگو بود. از این روی او از بابل ضمن نامه‌ای از اسکندر خواست که مادر، همسر و فرزندانش را که اسیر او هستند به او بازگرداند و خاطر نشان کرد فیلیپ که با اردشیر سوم پیمان دوستی بسته بود با جانشین او ارسس به ناحق از در ستیزه در آمده بود. اسکندر در پاسخ ضمن بهانه‌هایی که برای حمله به ایران آورد، به داریوش متذکر شد که او لافزن است و با همدستی بگواس برخلاف قوانین ایران سلطنت را غصب کرده است. همچنین اسکندر از داریوش سوم خواست تا او را به عنوان شاه آسیا بپذیرد، وگرنه در صورتی که هنوز خود را شاه می‌داند در نبردی دیگر پا به فرار نگذارد. به گزارش دیگر امپراتور ایران هم در نامه خود به اسکندر از او می خواهد تا در برابر پول کلانی که دریافت می کند خانواده او را آزاد کند و نصیحت می کند که به میراث خود قانع باشد و به سرزمین خود بازگردد، وگرنه تکلیف را جنگ روشن خواهد کرد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
رادیو نمایش برگزار می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشینم. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست که
سپهبد شهید و جبهه مقاومت،
یه تله انفجار
جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
شهر شهر
تهران
بی خلوت رویای روشن. شهر روشنی
تهران
در همهمه آفتاب بامداد.
تهران
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 تهران تهران از بزرگترین، مدرن‌ترین، منظم‌ترین، قانونمندترین و عجیب‌ترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب در روزهای کنار من باش‌های همیشه. رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری